چون این درس بهشون سود داده و همون سود به شما تخصیص دادن. لذا فکر نمی کنم کارگزاری بخواهد خدای نکرده وعده دروغینی بدهد یا بخش از این سود برای خودش کنار بذاره و مابقیشو به اون سهامدار محترم بده. من فکر می کنم که تو اون بازدهیه خب کارگزاری نتواند اون بازدهی که مد نظرش بودش رو کسر کنه.
متشکرم. چرا که اگر غیر از این باشه به فرمایش های دکتر تخلف و قابل پیگیری هست. خب در ادامه برنامه که راهکار با موضوع بورس و بازار سرمایه و شنیدن راهکارهای از تحلیل بازار سرمایه، آشنا شدن دوباره با دو تحلیل تکنیکال و بنیادی یا فاندامنتال، بریم نگاهی داشته باشیم بر سامانه پیمک 30,036,37 ببینیم که چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشت. گفتیم که نقاط قوت و ضعف رو به ما بگید که اون جایی که نقاط ضعفمون هست برطرف بشه و نقاط قوت رو بیشتر قوت ببخشید. حمید رستگاری هستم، نمره شما 20 هست. کاش ارتباط مستقیم با کارشناسان می داشتیم. خب این برای ما مقدور نیست واقعا، اما برای دسترسی به کارشناسان حاضر در استدیو راهکار میتونید یک جستجوی کوتاهی در گوگل داشته باشید، سریع بهشون دسترسی پیدا خواهید کرد، چون همشون قد نام آشنا هستند و حضور دارند در سه اقتصاد کشورمون، سریع اونجا قابل دسترس هستند. و اینکه چطور میتونم برنامه قبلی شما رو ببینم، خب این برنامه شنیدنی هست دیگه، مگر برخی از برنامه‌هایی که از این رادیو تقدیم حضور مخاطبان میشه که هم میتوانید در رادیو نما ببینید و هم بشنوید، ولی اما برنامه ما این خاصیت رو نداره، فقط دوباره میتونید بشنوید. دیروز هم عرض کردم برای شنیدن دوباره هر برنامه از شبکه رادیو اقتصاد یا هر شبکه رادیویی دیگر شما میتونید به سایت ایران صدا مراجعه کنید، شبکه مورد نظر که اقتصاد هست رو مثلا انتخاب بفرمایید، به آرشیو زمانی برنامه‌ها مراجعه کنید، در ساعت مقرر اون برنامه رو در چند فایل 30 دقیقه بارگیری کنید، در اختیار دادید، هر وقت تمایل داشتید بشنوید. خب الماسی هستم از خرم آباد، درود بر شما آقای خانم الماسی از خرم آباد، نمره شما 20 هست و اینکه این برنامه بسیار عالی است، خیلی ممنونم از شما، نمره بسیار عالی به ما دادید، سپاسگزارم، شارک قابل لایق باشیم. علی اکبر حسنی از سبزوار و اینکه درخواست برنامه به این خوبی مفیدی رو دارم که ادامه دار باشد، شارک همینطور باشه، نمره شما 10 هست، نمره عالی گرفتیم، خیلی ممنونم. این نمرات عالی که به ما میدید کار رو بر ما سخت میکنه ها، یعنی دیگه باید تمام آنچه که در توان داریم رو به کار بگیریم تا خجالت زده نشیم در پیشگاه شما شنوندگان عزیز. آقای تهرانی نمره راهکار با وجود خانم شعبانی 20 است. خیلی ممنونم، خیلی بزرگوار هستید. گروه مقابل ما هم با حضور خانم تاجداری عزیز بسیار زحمت میکشن، به هر حال از شما آقای تهرانی بسیار سپاسگزارم. داوود اصلانی از تهران نمره برنامه 18 است، دو نمره کم کردن برای اینکه وقت برنامه کمه، خیلی ممنونم. خب آقای دکتر بریم سراغ پرسش و پاسخ‌ها. میرزاخانی از تهران به شما سلام کردن، ایشون فرمایید که آیا سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها ابزاری برای تحلیل تکنیکال دارند؟
بله، تقریبا تمام سامانه‌های معاملاتی آنلاینشون کارگزاری‌ها که دارن در یک گوشه، حالا معمولا گوشه سمت چپشون نوشتن اون چارت یا اون نمودار، در اونجا اگه زده بشه معمولا یک صفحه‌ای رو باز میکنن که نمودار این سهام رو نشون میده که میتونه در طول یک سال، دو سال، پنج سال، ماهانه و حالا در تایم های زمانی مختلف رو نشون بده و اونجا ابزارهای خاصش رو وجود داره و میتونم از اینها استفاده کنم. به طور کل تقریبا همه نرم افزارهای برخط کارگزاری ها این توانمندی رو دارن.
متشکرم. اسمشون رو نوشتن، آقای محمد از یزد به شما سلام کردن، شما فرمودن در خصوص فروش سهام اولویت با سهام با سود بالاست یا سهامی که کمترین بازدهی رو در یک سال گذشته داشته، کدوم بهتر هست؟
خب قطعا شما اون عرضی که کردم اگر سهام بازدهی لازم و نداره حتما باید از سبد سرمایه گذاری شما خارج بشه و اصطلاحا جلوی زیان و هر جا بگیریم منفعته، ولی خب اینکه ما یک سهام پرپتانسیل الان بخوایم بفروشیم یا نگه داریم، اونم باز عرض کردم میشود از روش‌های مختلفی نقطه خروج خودمون رو پیدا کنیم و اینم رابطه مستقیمی با نرخ بازدهی مورد انتظار شما داره، ولی عموماً سهامایی که در طول دوره‌های مختلف بازدهی‌های مناسب سالانه‌ای داشتن عموما میشه به عنوان سهام‌های اصطلاحاً بدنه پورتفوی شما در نظر گرفته بشه. معمولاً کسایی که پورتفوهای سنگینی دارن، سهام‌های بزرگ از لحاظ مبلغی بزرگ هست، باید یه سری سهم‌ها رو به عنوان ستون سرمایه‌گذاری خودشون نگه دارن که غالباً باید از این سهم‌های پرپتانسیل باشه.
خب به 0991-4-31-82 میفهمین که آقای دکتر سلام عرض میکنم، در صندوق های طلا واقعا طلاست یا سکه و سپرده های بانکی یا سپرده های بانکی؟
همونطور که مشخصه این ابزاری که در بازار سرمایه ایجاد شده برای سرمایه گذاری در غیر مستقیم در طلاست. صندوق های طلا منابع شما رو میگیرن، در گواهی سکه و در گواهی شمش طلا سرمایه گذاری میکنن. گواهی سکه و گواهی شمش طلا بیانگر یک ذخیره طلایی در یک بانک یا در بورس کالاست. یعنی شما وقتی که این گواهی سکه رو به اون بانک مورد نظر یا به بورس کالا ارائه میکنید، میتونید معادل این سکه واقعی رو بگیرید یا شمش طلای واقعی رو بگیرید. پس در نهایت همه صندوق های طلا به طور غیر مستقیم در طلا و سکه سرمایه گذاری میکنن. و این
دو بخش دیگه هم داره، صندوق های طلا برای نگهداری پول میگیرن، چه از اینه رو باید پرداخت کنیم و بر حسب واحد این که بر حسب واحد حساب میکنن یعنی چه؟
نه، صندوق های طلا برای نگهداری سکه، گواهی سکه و اینا پولی نمیگیرن، چون سکه واقعی و فیزیکی وجود نداره. در این واقع در صندوق های طلا گواهی های سکه یا گواهی شمش طلا وجود داره، ولی مبالغی رو به عنوان حق مدیریت دریافت میکنن که این مبالغ بسیار پایینی هستش. مدیر صندوق بابت این انجام این کار یک مبلغ ناچیزی رو از صندوق دریافت میکنه که این به عنوان حق مدیریت، حق نگهداری وجود نداره.
متشکرم. خب یک مشکلی پیش آمده بود در سامانه پیامکی که حل شد. خب ببینیم که دوستان دیگرمون چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشتن. ما حدود 2 دقیقه دیگر میتونیم با این برنامه در خدمت شما باشیم. آقای تفتیل، من پیام شما رو دیدم که از برنامه 98 ها با ما همراه بودید. خب الان واقعا فرصت نیست که به موضوع شما بپردازم، ان شاء الله در برنامه دیگر و جای دیگر به شما پاسخ خواهیم داد. خب دوباره سوال دوستانمون که ببینیم که آقای یا خانم مومنی از مبارکه اصفهان، خیلی ممنونم از شما که ایشون گفتن که خب من موافق نیستم با صحبتایی که در این برنامه شده و کاش توضیح بیشتری به ما میدادید و الان فرصتمون هم تموم شده چون نمیتونیم به شما پاسخ بدیم. آی دکتر خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و بسیار از شما آموختیم. ان شاء الله عمری باقی باشه با در خدمتتون باشم.
منم آرزوی موفقیت و توفیق برای شما و همه شنوندگان فهیم و عزیز برنامه شما دارم.
سپاسگزاریم از شما. دوستان گرامی از شما هم تشکر می‌کنم. واقعا عذرخواهی می‌کنم که وقت نیست به همه پیام‌ها و بپردازیم و پاسخوی سوالات شما باشیم، به خصوص این دو پیام آخر آقای تفتی، آقای خانم مومنی از اصفهان. تا فردا، خداحافظ.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری. تلفنت رو که قطع میکنی با یه دنیا امید و شکر دنبال شماره مامان میگردی و زنگ میزنی که مامان دیدی شد؟ مامان خوشحال از این که صدای تو رو امیدوار و شاد میشنوه، با شادی ازت میپرسه چی شده؟ خوش خبر باشی؟ میگی؟ میگم بهت، فقط همینقدر بدون که ماشین جور شد. مامان مکسی میکنه و میپرسه چطوری؟ برنده شدی؟ اسمت تو قرعه کشی در اومد بالاخره بعد این همه ثبت نام کردن؟ میگی؟ آره، یه چیزی تو همین مایه ها، حالا بعدا سر فرصت براتون تعریف میکنم مامان. فعلا لطفاً 13,800,000 واریز کن به این شماره‌ای که برات ارسال میکنم. ممنون مامان، بعدن باهات حساب میکنم. مامان میپرسه برای چیه این پول؟ میگی اینو هزینه های حمل ماشین و سند و برگ سبز و ایناست انگار. مامان گل از گلش میشکفه و با شادی میپرسه چی هست حالا ماشینت مهندس جان من؟ میگی 206 مامان، 206 تیپ 2 انگار. و قبل از اینکه از مامان خداحافظی کنی میگی راستی مامان فیشای پرداختی رو برام توی ارسال کن تا بفرستم براشون کارهای ترخیص ماشین رو از کارخونه زودتر انجام بدن. مامان میگه باشه و خداحافظی میکنی و تو توی رویای شیرین خودت غرق میشی. رویای شیرینی که ماه هاست باهاش میخوابی و بیدار میشی و توی این فکری که هر روزی که گذشته بود در حقیقت یک روز به تحقق رویاهات نزدیکتر شده بودی و تو خیلی از روزها عصبانی بودی از اینکه رویات داره عقب و عقبتر میافته.
این یک روایت واقعی است. روایت هایی از قربانیان کلاهبرداری های اینترنتی.
کلاه سایبری.
شنبه صبح ساعت 10:30 صبح با من تماس گرفتن و گفتن که 3 نفر توی این قرعه کشی برنده شدن که یکی شما هستی و 2 نفر دیگه. گفتن که جواز این قرعه کشی 1 عدد ماشین 206 برای نفر اوله، نفر دوم یه دونه تیبا 2 و نفر سوم یه دونه ساینا. گفتم که خب باش حالا ببینیم چی میشه. برای چند دقیقه دیگه دوباره من تماس گرفتن، گفتن که یک کد قرعه کشی هست براتون ارسال میشه، ارسال شد با من تماس بگیرید. من یک ساعتی وایسادم دیدم کدی بر من ارسال نشد. خودم باهاشون دوباره تماس گرفتن، گفتن که چون سرمون شلوغ و اینا شما اگر میتونید این کد قرعه کشی رو یادداشت کنید و همراهتون داشته باشید. یک کد چند رقمی به من گفتن و گفتن حتما این کد رو داشته باشید. ما گفتیم باشه. بعد این کد رو به من گفتن و من کد رو یادداشت کردم. گفتن که تا چند دقیقه دیگه این قرعه کشی انجام میشه و برنده جوایز نفر اول تا سوم اعلام میشه. بعد حدود یه نیم ساعت 45 دقیقه بعدش دوباره با من تماس گرفتن از همین تلفن های ثابتی که توی پیامک بر من درج شده بود. گفتن که شما برنده جایزه 206 نفر اول این جشنواره شدید. تیپ 2. ما هم خوشحال شدیم و بعد گفتیم که خب خدا رو شکر. بعد دوباره با من تماس گرفتن، گفتن که هزینه های جانبی این خود رو با خود شماست. گفتم هزینه های جانبی چیه؟ گفت هم با جرثقیل نمیدونم بیاد برای تا خودتون بیاد تو نمایندگی منتخبی که باید برید خود رو تحویل بگیرید و هزینه سند برگ سبزش. گفت این مبلغش چقدر میشه؟ گفت 13,800,000. گفتم که بنده 13,800,000 باید برای شما چیز کنم، کارت به کارت کنم. گفت بله، باید برامون کارت به کارت کنید. ما هم 13,800,000 از طریق 2 تا کارت، یه 10 تومن، یه 3,800,000 براشون ارسال کردیم. بعد از چند دقیقه دیگه اومد تماس گرفتم و من هر دفعه که واریز میکردم این فیش ها رو ارسال میکردم و اینا برای من مینوشتن مورد تایید. اول از همه 13,800,000 به عنوان هزینه های جانبی و هزینه برگ سبز خود رو از من دریافت کردن. اینا ارسال کردم براشون و گفتن که مورد تاییده، مشکلی نداره. گفتم باش.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
هنوز چند ساعتی نگذشته که مامان زنگ میزنه که پول رو در 2 بخش 10 تومانی و 3.80 واریز کرده و فیشو برات فرستاده. معطل نمی‌کنی و فیشو برای شرکت ارسال می‌کنی و تایید تلفنی می‌گیری و راه می‌افتی بری سمت دانشگاه. هنوز وارد دانشگاه نشدی که تلفنت زنگ میزنه. شماره یه شرکته. خانومی از اون طرف خط میگه آقا تا فردا فرصت داری 6800 واریز کنید برای هزینه نمایندگی و تحویل خودرو. میگی خانم تا فردا یه خورده سخته، نمیشه بیشتر وقت بدید؟ خانم اون طرف خط میگه نه آقا، اگر واریز نکنید و کد تایید رو دریافت نکنی ثبت نامتون کم لنگکن تلقی میشه. میگی باشه و گوشی رو قطع میکنی. زنگ میزنی به مامان و میگی مامان ببخشید، برای تحویل ماشین از نمایندگی یه سری هزینه دیگه هم هست که باید واریز کنم تا ماشین رو تحویل بدن. مامان صبر نمیکنه و میگه باشه، به همون شماره کارت واریز کنم. فکر میکنی که مامان چقدر همیشه در تمام مراحل زندگیت همراهت بوده و میگی بله ممنونم، جبران میکنم مامان، و قطع میکنی. و میدونی که از اون لحظه تا فردا مامان زمین و زمان رو به هم میدوزه تا پول رو برات جور کنه. میدونی که پول واریزی قبل رو هم از تهمونده حقوق و پس اندازاش جور کرده و تقریبا دیگه چیزی ته کیسش نمونده، ولی مطمئنی که مامان درستش میکنه. هوا خیلی گرمه و تو توی فکری که بری سر کلاس، ولی راهتو کج میکنی میری سمت بوفه تا یه نوشیدنی خنک بخوری و ته دلت میگی روزی که ماشینو بگیری حتما همه ی بچه ها رو میبری و بهشون بستنی سنتی میدی.
کلا سایبری.
تماس گرفتن گفتن که نمایندگی که خودروی شما باید تحویل بگیرید مبلغ 6,800,000 دوباره میخوان. گفتم که برای چه این 6,800,000؟ به من گفتن که این 6,800,000 هزینه نمایندگیه که باید یک کد براتون ارسال بشه و به قول معروف شما کد نمایندگیتون رو بدونید، کد از ماشین رو کجا باید تحویل بگیرید و و و. باز ما 6,800,000 از طریق یک کارت دیگه براشون ارسال کردیم.
توی راه دانشگاه به خونه‌ای که شماره مامان میفته روی گوشید و صدای پر از امید مامانو میشنوی که میگه پسرم پولو واریز کردم، خیالت راحت، ما بقیه کاراشو پیگیری کن. ساعتو نگاه میکنی، هنوز 3 نشده. میگی احتمالاً هنوز ساعت اداری تموم نشده باشه. زنگ میزنی و همون خانم صبحی از اون طرف خط جواب میده. خودت رو معرفی میکنی و میگی که پول واریز کردی. خانم اون طرف خط میگه ممنون، منتظر باشید، یه لینک کارخونه برای شما ارسال میشه ولی شما بازش نکنید تا من بهتون خبر بدم. فکر میکنی وای، اگه حواست نباشه و بازش کنی چی؟ که خانم اون طرف خط میگه اگه لینک رو زودتر از موعد باز کنید ثبت نامتون ملغا میشه. یه خورده تعجب میکنی که چه ساز و کار عجیبی تازگی ها این خودروسازی ها تعریف کردن و میگی باشه چشم. هنوز قطع نکردی که خانم اون طرف خط میگه آقا راستی یه فیش 11,800,000 هم باید واریز کنید. کلافه میشی، میخوای بپرسی که بیخیال میشی و میگی باشه چشم خانم. تلفن خانم قطع نشده، زنگ میزنی به مامان. یهو یادت میافته که ساعت 3 مامان معمولا یه چرت نیمروزی میزنه. میخوای قطع کنی که مامان از اون طرف جواب میده. عذرخواهی میکنی که از خواب بیدارش کردی و بهش میگی که باید یه وجه دیگه هم واریز کنی و منتظری تا مامان ازت بپرسه این دیگه برای چیه، ولی هیچی نمیپرسه و میگه این رو هم باید به همون شماره بزنم. میگی بله و سرشار از امید قطع میکنی. خودت رو توی راه شمال میبینی با مامان و یه ماشین سفید نو نو و توی ذهنت دنبال یه جای دنج میگردی که بزنی کنار و با هم یه چایی بخورید با گنزهایی که دایی هفته پیش از اصفهان آورده بود. توی همین حالی که با بوق یه ماشین میپری و به خودت میای و میبینی که وسط خیابونی، زیر لبت غر میزنی و ناراحتی که رویای شیرینت رو مخدوش کردن.
کلاه سایبری.
کلاه سایبری.
من واقعاش دیگه اونجا یه مقدار به شک و شبهه افتادم. گفتم خانم اگر بناست من هزینه پرداخت کنم فلان کنم، بعد بیام تو نمایندگی ماشینم تحویل بگیرم و مابقی هزینه‌های جانبی رو من برای شما همونجا کارت میکشم. گفتن که نه نمیشه، حواله خریداری شده، نمیدونم اگر امروز این پولا واریز نشه حواله میسوزه و به قول معروف راه‌های شیادی و کلاهبرداری مختلف که دیگه خیلی روش کار کرده بودن و ما از روی بی تجربگی قبول کردیم. یه لینک ایران خودرو برای من فرستادن، گفتن که این لینک رو فعلا باز نکنید، چون سه بار باز کنید لینک از بین میره و دوباره یه مبلغ 6800 دیگه باید واریز کنید تا ما خودمون باهاتون تماس بگیریم. هر موقع باهاتون هماهنگ شده این لینک رو شما باز میکنید که برگ سبز و نمیدونم مشخصات ماشین تو اون درج شده. گفتم باش. روز یک شنبه فردای همون روزی که من تمام واریزیامو انجام دادم بهشون صبح زنگ زدم. اپراتورشون برداشت و خودم معرفی کردم. تو خودم معرفی کردم تلفن رو قطع کردن. چند بار دوباره تلفن زدم بهشون، تا تلفن رو برمی داشتن صدای منو میشنیدن تلفن رو قطع میکردن. بعد من اونجا فهمیدم که واقعا دیگه کلا رفته سرم و مورد تهمه کلاهبرداران قرار گرفتم.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
صبح با صدای زنگ پیامک تلفن چشاتو باز میکنی. دیشب خیلی بد خوابیدی و هنوز گیج و منگی و یادت میافته که باید بری دادسرا. به تمام رویاهای شیرینت فکر میکنی که دو سه روز گذشته رو باهاشون سر کردی. به تمام امید و انگیزه‌ای که از صدای مامان گرفتی. یاد اولین پیامکی که برات ارسال کردم میافتی و زل میزنی به تیک کاغذی که روی آینه اتاق چسبوندی. دست خط باباست که پیش از کنکور برات نوشته بود: پسرم، هیچ وقت برای موفقیت رویا پردازی نکن. برای موفقیت تلاش کن.
دیگه واقعیت مطلب پیگیر شدم، شکایتم رو تنظیم کردم از طریق قوه قضاییه و الان تو روند پرونده قضاییم هستم.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم میرسونم یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برقراری تماس تلفنی با هموطنان، با شهروندان و اعلام برنده شدن در مسابقات و یا قرعه کشی و یا عناوین مختلفی مثل جوایز خوش حسابی، پرداخت قبوز آب و برق و گاز و از این قبیل هستش. خب خودتون میدونید سازمان‌های زینف اگه بخوام با شما برقرار کنن قطعا از شما تلفن‌های پوششی استفاده میکنن. هیچ وقت برای برقراری ارتباط یا اطلاع رسانی با کاربر و مخاطب خودشون از شماره تلفن‌های شخصی استفاده نمیکنن. اینکه با شما تماس میگیرن با یک شماره تلفن شخصی مثلا 0912-0918-0933-0921 و به شما اعلام میکنن که در یک مسابقه شما دعوت شدید، چند تا سوال از شما میپرسن، یا اینکه نه شما چون دیروز فلان کالا رو خرید کردید اسم شما به صورت رندومیک و به صورت کاملا اتفاقی انتخاب شده و باید پول واریز کنید و در قرعه کشی خودرو معمولا خودرو اعلام میکنم، معمولا هم مبالغ رو روند اعلام نمیکنم، مثلا 36 میلیون و مثلا 325 هزار تومان برای اینکه مهندسی اجتماعیشون به این شکل است که جلب مخاطب کنن. خب این رو باید واقعا بر اساس یک رابطه علی و معلولی شما تحلیل کنید. هموطنان عزیزم در این پرونده ای هم که شما دیدید این جوان متاسفانه فریب میخوره و بدون اینکه فکر کنه به این شیوه و شگرد مجرمانه که بارها از طریق رسانه ملی خبرگزاری معتبر اطلاع رسانی شده، حتی این مبلغ رو هم نداره و از دوستان و از خانواده این پول رو قرض میکنه و متاسفانه واریز پول به حساب مجرمان همانا و
کلاهبرداری به این شکل. یادتون باشه اگر جای میرین، بعضی وقتا مجرمان سایبری هم دسترسی دارن به اطلاعات شما. این اطلاعات رو شما خودتون در اختیارشون قرار میدید. وقتی تو بانک میرید، در گیشه بانک یک فرمی رو پر میکنید برای تراکنش مالی یا یک عملیات بانکی، اون برگه رو بعضی وقتا در همون پیشخوان بانک رها میکنید، در اون سطح آشغال میندازید. اینها حاوی مشخصات شما هستن، نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن و شماره حساب بانکیتون. و وقتی این افراد اینها رو برای شما میخونن، شما فکر میکنید که اینا دسترسی دارن به دیتای اطلاعات شما و کارشون قانونیه. هر وقت هر زمانی با شما تماس گرفتن به این شکل، حتما شما تلفن روابط عمومی اون سازمان رو بگیرید، تماس بگیرید، صحبت کنید. به هیچ عنوان پول واریز نکنید. اگر هم خدای نکرده به هر طریقی وارد این قضیه شدید و حساب شما رو به هر دلیلی از حساب شما پول برداشت شده یا خودتون این پول رو برداشت کردید، بلافاصله باید با پلیس 110 تماس بگیرید یا با مرکز امداد فوریتای صاحبیدی پلیس فتا شما راهنمایی بشید و مراجع قضایی ارجاع بشید و مراحل شناسایی متهمین و استرداد وجه به شما اتفاق بیفته. بازم تاکید میکنم سازمان ها، نهاد ها برای برقراری ارتباط با شما به هیچ عنوان شما تلفن های شخصی و شما تلفن هایی که غیر پوشیشی هست استفاده نمی کنن و معمولا شما تلفن ها به صورت ماسک هست و قبلش با شما تماس گرفته میشه، هماهنگی لازم انجام میشه و لازم هست برای شما در مسابقات شرکت کنید، حتما قبلش خود شما هم ثبت نامی جایی انجام داده باشید. فریب نخورید، مراقب باشید.
هیچ وقت به هیچ پیامکی، هیچ زنگی که به قول معروف طرف رو نمیشناسید و عناوین مختلفی زنگ بهتون میزنن، پیامک بهتون میدن، شما برنده شدید، نمیدونم شکواییه و خیلی زیادی که دیگه به قول معروف از طریق پلیس فتا هر روزه برای مردم عزیز ارسال میشه، واقعا توجه کنید، چون واقعا اینا همه کلاهبرداریه و اگر یک لحظه درنگ کنید ممکنه مثل من به همچین کلاهبرداری دچار بشید و امیدوارم که همچین اتفاق برای هیچ کدومتون نیفته.
برگای خوش گذر زیر پامه، حال غریبی تو هر سهامه، روزای بی تو میگذره با درد، اما نمیشه پاییز و رد کرد، نمیشه تو این فصل سخت تنهایی سر کرد، تنهام نذار با بغض و درد پاییز بر، تنهایی سر کرد، تنهام نذار با بغض و درد پاییز برگرد، من این لحظه ها رو تو آب و آتیشم تو چی، بدون تو پاییز و تنها تر میشم تو چی، کار من تمومه با هر بارونی که فصل سر تنهایی سر کرد، تنها نزد با بغض و درد پاییز برگرد، نمیشه تو این فصل سر تنهایی سر کرد، تنها نزد با بغض و درد پاییز برگرد، نمیشه تو این فصل سر تنهایی سر کرد،